کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد صلحی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل نهم. ما گردان ابوالفضلیم. ما به عقب برگشتیم و قرار شد بعد از یکی دو روز استراحت در عقب و بازسازی به محور جدیدی به نام پنج ضلعی در غرب کانال ماهی برویم. پنج ضلعی جایی با دژها و خاکریزهای متعدد و مرتفع در میان منطقه عملیاتی کربلای پنج بود. از حیث شکل و تنوع خاکریز تفاوت زیادی با کانال ماهی داشت و لازم بود برای گم نشدن زمین پنج ضلعی را خوب شناخت، اما فرصت هیچ گونه شناسایی حتی برای نیروهای اطلاعات و عملیات نبود. فقط قبل از حرکت هر گردان به خط جدید، فرمانده آن گردان با دو سه بلدچی اطلاعاتی منطقه را از پشت خاکریز مشرف به خط پنج ضلعی میدید و برمیگشت و فرمانده گروهان و دسته هایش را از روی نقشه توجیه میکرد. همین مقدار آشنایی و دید زدن سطحی هم برای من اتفاق نیفتاد تا بقیه نیروهای گردان را از روی نقشه توجیه کنم. شب 28 دی ماه سه گروهان را تا نزدیکی خط بردیم و این بار راه را درست آمدیم. نیروها دوان دوان زیر آتش خودشان را به خاکریز خط مقدم رساندند. آتش به مراتب بیشتر از کانال پرورش ماهی بود و شرایط جنگیدن سخت تر. پا توی هر فرو رفتگی یا کانالی می گذاشتیم نرم بود. روی زمین انبوهی از جنازه ها ریخته شده بود که ناچار بودیم پا روی آنها بگذاریم. شهدای ما و کشته های بعثی قاطی هم و جاهایی روی هم افتاده بودند و این وضعیت نشان می داد که هنوز فرصت تخلیه شهدای شبهای قبل از خط پیش نیامده است. اصلا ماشین جرأت نمی کرد تا یک کیلومتری خط بیاید. ما هم بخشی از مسیر را با نفربر زرهی آمدیم و بقیه مسیر را دویدیم و تعدادی در مسیر آمدن مثل برگ درخت ریختند و افتادند. محمد حسین محجوب، مسئول واحد حفاظت اطلاعات لشکر، در هنگامه های سخت و به زنگاه های نبرد کارش را رها می کرد و به گردان ما می آمد. او اهل نهاوند و در یک خانواده ریشه‌دار و متدین بالیده بود و از کادرهای بالای لشکر محسوب می شد. اما اینجا به عنوان یک نیروی ساده و تک تیرانداز با ما همراه شد. محجوب به واقع محجوب بود و در اوج خشوع و فروتنی دوش به دوش من می آمد و می دوید. وقتی آتش سنگین می شد و می گفتم بچه ها بخوابید، او مثل یک سرباز مطیع تر از بقیه می خوابید. روی خاکریز مستقر شدیم، اما آتش بی وقفه مجال نمی داد بچه ها را در خط تقسیم و سازماندهی کنیم. یک بسیجی پرسید حاج میرزا اسم اینجا چیه؟ گفتم شلمچه. روحیه خوبی داشت، کم سن و سال بود و دور و برش پر از جنازه. اشاره‌ای به جنازه ها کرد و گفت ولی حاجی من فکر کنم اینجا قلمچه است، چون هر کس پاش به اینجا رسیده قلم شده. توی آن آتش شنیدن یک جمله که از یک دل آرام برمیخواست غنیمت بود. گفتم حالا با سرنیزه و هر چی داری برای خودت چاله‌ای درست کن تا قلم نشی. از روبرو خبری از تانک نبود، اما بعثی‌ها از دژ مقابل با ضد هوایی چهارلول، دولول، دوشکا و آرپیجی لبه خاکریز را می زدند و دائما خط سرخی از تیر از بالای خاکریز رد می شد. حاج سعید اسلامیان با آن سیمای همیشه خندان به عنوان فرمانده محور یک گوشه نشسته بود. شرایط را برای من به خوبی تشریح کرد و خلاصه حرف او این بود که اینجا جنگیدن و ماندن حساستر و به مراتب سختتر از جاده ام القصر است. شبها آتش است و روزها آتش همراه با پاتک. اسلامیان مسئولیت توجیه و هدایت گردانهای مجاور را نیز داشت، لذا رفت و من و عباس مالمیر فرمانده گروهان و محمد حسین محجوب طول خاکریز را زیر آتش یکی دو بار طی کردیم. همه از شدت فرود خمپاره ها و رگبار تیرهای مستقیم میان چالهی مچاله شده بودند تا آتش کم شود و آفتاب بدمد. نیمه های شب محمد حسین محجوب گفت: حاج میرزا نمیخوای یه چرتی بخوابی؟ چشمانم از خستگی بالا نمی آمد. به او گفتم: چرا؟ میخوابم، ولی یه ساعت دیگه بیدارم کن. همه جای خاکریز مثل هم بود الا یک کانال که جان پناه مناسبی به نظر می رسید. به غیر از من 10 نفر آنجا به ردیف دراز کشیدند که 3 نفرشان بیسیمچی هایم بودند. محجوب نگاهم می کرد. کلاه آهنی را از روی سرم برداشتم و کنار بقیه دراز کشیدم. محجوب با آن نجابت و ادبش دوباره بالای سرم آمد و گفت: حاج آقا، خواهش میکنم کلاهتون رو بر ندارید. کلاه را گذاشتم سرم. او هم آمد و کنارم دراز کشید ولی نخوابید. سوز سرما و صدای انفجارها نمیگذاشت خواب به چشمم بیاید. اما چند نفر کنار من خورناس میکشیدند. محجوب رفت و یک پتو آورد و روی 2 نفرمان کشید و خوابمان برد. هنوز کلاه آهنی روی سرم بود. نمیدانم، شاید کمتر از نیم ساعت گذشت. کمی پلکایم گرم شده بود و داشت خوابم می‌برد که انگار یک شهاب سنگ بزرگ آسمانی روی سرم فرود آمد. از زمین کنده شدم و میان هوا چرخیدم و با صورت روی زمین خوردم. تمام بدنم مرمور شد و آسمان دور سرم چرخید. موشک 3 متری کاتیوشا کنارمان منفجر شده بود. عده‌ای مثل مرغ سرکنده کنارم دست و پا می‌زدند. کلاه از سرم جدا بود، ولی همان کلاه که به اصرار محجوب روی سرم گذاشته بودم ترکش موشک را گرفت و نگذاشت مغزم متلاشی شود. فقط موج انفجار آزارم میداد. چشمانم سو نداشت و همه جا را تار می دیدم. از صدای محجوب او را شناختم. او را موج گرفته بود ولی وضعش بهتر از من بود. چند نفر دستم را گرفتند و گوشه ای نشاندند. یک سره اوغ می زدم و بالا می آوردم. سرم از درد داشت منفجر می شد. رگهای سرم می تپید. حال خودم نبودم و عباس مالمیر به طرفم آمد و گفت: حاجی، تو با این وضعیت نمیتونی تو خط بمونی، باید برگردی عقب. نمیخواستم برگردم، اما او یک سره اصرار میکرد که نمیتوانی بمانی. سرش داد کشیدم و مجبور شد تعدادی مجروح را با خود به عقب ببرد. نماز صبح را با همان وضعیت و با حالت تهوع و سرگیجه به سمتی که نمیدانستم قبله است یا نه خواندم. هنوز هوا تاریک بود که دیدم کسی با عمامه سفید آمد. نزدیکتر شد، دیدم عباس مالمیر است. سرش را در اورژانس پانسمان کرده بودند و من فکر میکردم شیخ سعادت را میبینم. ریشهایش از خاک و خون پر و صورتش خونی و سرخ بود، ولی سر حال و غبراق نشان میداد. پرسیدم: مجروحا چی شدن؟ گفت: به اورژانس رسوندمشون، ولی 3 نفرشون تو راه شهید شدن. طلوع آفتاب طلوع پاتک بعثی ها بود. آن تعداد از نیروها که سر پا بودند پشت خاکریز مقابل پاتک ها ایستادند. تانک ها شانه به شانه هم جلو می آمدند و تیر مستقیم می زدند. گاهی سرم گیج می رفت و می افتادم و دوباره بیسیمچی ها دستم را می گرفتند. نمی خواستم وضع نامتعادل من روی روحیه بچه های گردان اثر منفی بگذارد. عباس مالمیر وقتی به عقب رفته بود به عبدالحسین بنادری رئیس ستاد لشکر گفته بود که سلگی را موج گرفته و مجروح است. چند بار فرماندهی لشکر و رئیس ستاد گفتند: سلگی، گردان رو به مالمیر بسپر و بیا عقب. قبول نکردم و موندم. در آن جنگ سخت پشت خاکریز ما از انبوه شهدا و مجروحان گردان حضرت ابوالفضل پر شد. بوی خون خاکریز را گرفت. تانک ها می سوختند و باد دود ناشی از سوختنشان را به سمت ما می آورد. پاتک دفع شد، اما کسی نبود زخم حتی یک مجروح را ببندد. سرپاترین مجروحان من بودم که از درد موج گرفتگی به خودم می پیچیدم. آبها که از آسیاب افتاد، بابی سیم به فرماندهی گفتم که در پنج ضلعی چه گذشت. نوید داد که تیپ 57 حضرت ابوالفضل استان لرستان به کمک شما خواهند آمد. سر ظهر ستون نیروهای تیپ 57 به خاکریز نزدیک می شدند که هواپیماها سر تا سر خط و عقبه را بمباران کردند. یکی از هواپیماها هدف پدافند قرار گرفت و سقوط کرد، اما خاکریز میان توده های سیاه و خاکستری انفجار بمب برای دقایقی محو شد. یک دفعه صدای برادرم شیر محمد را شنیدم که فریاد می زد: حاج میرزا شهید شده، حاج میرزا شهید شد. وقتی دید سر پا هستم نزدیک شد و دست روی سر و صورتم کشید و خوشحالی کرد، اما من یک سیلی محکم بیخ گوشش خواباندم. تعدادی از مجروحان نگاه من می کردند. شیر محمد حرفی نزد و رفت پشت خاکریز. با اینکه تیپ 57 ابوالفضل آسیب دیده بودند، اما جایگزین ما شدند. اگر هم نمی آمدند از ما کسی نمانده بود که بجنگد. از صبح مجروحان خودشان به عقب رفته بودند. 4-5 مجروح روی زمین مانده را یک تویوتا برد و 10-15 نفر نیروی به ظاهر سرپای مرا کف تویوتای دیگری خواباندند و به عقب برگشتیم. همین بچه‌هایی که دور و برم نشسته بودند تمام نیروهای باقی مانده گردان بودند. وقتی به ابتدای جاده شلمچه و مقر گردان رسیدیم به اورژانس نرفتم و خواستم کنار بقیه بچه‌ها باشم. غروب دلگیری بود. زیارت عاشورا خواندم و با روزه و مداحی محمد حسین خزائی گریه کردم. با عباس مالمیر و محمد حسین محجوب که هر دو مجروح بودند تصمیم گرفتیم باقی مانده نیروها و مجروحان را که توانایی جنگیدن دارند برای مرحله بعد آماده کنیم. نخلستان‌های نهر جاسم سومین محوری بود که نیروهای باقی مانده از لشکر انصار الحسین از شب 28 دی ماه به آنجا پا گذاشتند. معروف بود که در نهر جاسم هر گردانی که به دشمن زد گروهان برگشت. از سنگر فرماندهی لشکر در شهرک دو ایجی با مطلب قیصری به عقب می آمدیم. قرار شد که مطلب قیصری قبل از ما به نهر جاسم برود. او قبلا در گردان حضرت ابوالفضل فرمانده گروهان بود و حالا فرمانده گردان. کنارن نشسته بود. مطلب فرمانده برازنده و لایقی بود که همه او را در عین شوخ طبعی و صداقت بیان به خوشفکری و تحمل سختی ها می شناختند. ذره ریا در گفته و فعلش نبود. باطنش مثل آینه صاف و بی‌غبار بود. آینه ای که با دود دنیا نیالود. وقت بدرقه بغلش کردم و گفتم: مطلب، خدا وکیلی جنس تو جنس این دنیا نیست. سلام منم به شهدا برسون و این نوکرتو فراموش نکن. آخرین دیدار را بارها تجربه کرده بودم. با هر وداع یک بار می‌مردم و حال کسی را داشتم که روح از بدنش جدا می‌شد. مطلب با بچه‌هایش به خط رفتند. با هم در تماس بودیم تا درگیری آنها با تانک‌ها اوج گرفت. او جایی می‌جنگید که باید میان یک شکاف را پر می‌کرد تا دو یگان خودی به هم دست بدهند و دشمن به هر ضرب و زور نمی گذاشت این الحاق صورت پذیرد. خبرها حاکی از پیشروی آنها و عقب زدن دشمن بود. ساعتی تماس قطع شد. آرزو کردم کاش با همین نیروی اندک گردان کنارش بودم. چند بار با بیسیمچیش تماس گرفتم. بالاخره جوابم را داد و گفتم: مطلب را به گوش کن. گفت: 20 متر جلوتر از ما افتاده و ما اومدیم عقب. بین ما و بسیاس. از شنیدن خبر شهادت او بهت زده نشدم. اما میخواستم از ماجرای شهادتش در آن شب مطلع شوم. فردا صبح خبر دقیق تری را پیکا آوردند که اول معاون گردان مجید رضیعی به شهادت رسید و بعد مطلب قیصری مجروح شد و چون نزدیک بعثی‌ها بود نمیتوانستند انتقالش دهند و همانجا ماند و شهید شد. نوبت ما و یک گروهان از باقی مانده گردان مسلم ابن عقیل رسید که به همان محل برویم. طرح عملیات گفت خط دست بچه های لشکر المهدی است و قبل از عزیمت می توانیم خط را از نزدیک ببینیم و شناسایی کنیم. از گردان مسلم ابن عقیل فرمانده گروهان جوانی به نام اسلامی با ما همراه شد. من شمس الله شهبازی را همراه خودم بردم. او بعد از مجروحیت ایرج ظفری در مرحله اول عملیات فرمانده گروهان شد. سنگینی آتش در مسیر به حدی بود که گفتم خدایا چگونه از دل این همه آتش نیروها به خط می رسند. تا آن روز ندیده بودم که پیکر شهدا در عقبه ها و مسیرهای منتهی به خط مقدم روی زمین باقی مانده باشند. پیدا بود که در محور نهر جاسم از شهرک دویجی در فاصله 3 کیلومتری تا محور همه جا مثل خط مقدم است. نهر جاسم از اروندرود انشاب می گرفت و به سمت کانال پرورش ماهی می رفت. اگرچه 2-3 متر بیشتر عرض نهر نبود ولی برای عبور از نهر صدها نفر به شهادت رسیده بودند. به دژی بتونی جلوی نهر جاسم رسیدیم. دژ پیشانی خط مقدم بود. خاکریزی بلند که از کنار اروندرود به موازات نهر جاسم امتداد داشت. روی دژ کانالی بتونی به عمق 1 متر و به طول 3 کیلومتر بود که نیروها داخل آن می نشستند تا از آتش هلیکوپتر توپدار در امان بمانند. راکت هلیکوپترها جای جای کانالها را شکافته بودند و اجازه نمی دادند هیچ کس سر از لاک خود بیرون بیاورد. سعید اسلامیان که مسئولیت محور را به عهده داشت، دیدم لباسهایش از شدت عرق و گرد و خاکی که رویش نشسته بود راغ و خشک شده بود که اگر با میخ روی آن می کوبیدی لباسش سوراخ نمی شد. همین که چشمش به من افتاد گفت لبخند بزن رزمنده، و لبخند در آن هنگامه ی آتش و خون کاری بود که فقط از عهده خود او برمی آمد و هیچ وقت اخم در چهره نداشت. همه حاج سعید را با یک تبسم دائمی می شناختند، اما اینجا لبخند یعنی آرامشی که از یک دل سرشار از معرفت برمی خواست. گفتم سعید جای ما کجاست؟ دستش را روی قلبش گذاشت و گفت اینجا. گفتم سعید جان ما باید توجیه بشیم و برگردیم و نیروهامونو بیاریم، حدمون کجاست؟ بلند شد و گفت پشت سر من بیایید. خدا را شاهد میگیرم که ما داخل کانال با سر خمیده راه میرفتیم و او روی کانال راست راه میرفت. به انتهای دژ رسیدیم، جایی که مقابل ما نخلستان بود. جایی از نخلستان تنک به نظر میرسید. حاج سعید گفت بعثی ها نخلا رو بریدن تا با تانک جلو بیان و دژ رو دور بزنن. ما پشت یه خاکریز کوتاه پدافند میکنیم ولی باید بعثی ها رو از نخلستان عقب بزنیم. شمس الله شهبازی و اسلامی همانجا داخل یکی از سنگرها ماندند و من با حاج سعید مسیر بیشتری را برای شناسایی رفتیم تا جایی که از پشت نخلها قیافه گنده و زمخت تانک های بعثی که میان 2 کرت آب مانده بودند نمایان شد. حاج سعید گفت اون تانک ها از کار افتادن، بچه های لشکر المهدی چند بار برای آوردنشون اقدام کردند، اما موفق نشدن. پرسیدم پیکر مطلب قیصری کجا افتاده؟ سعید با انگشت انتهای نخلستان را نشان داد و گفت اون جلو. برگشتیم. سعید اسلامیان به سمت دژ رفت و من به دنبال سنگری که شمس الله شهبازی و اسلامی منتظرم بودند. خمپاره 60 میلیمتری اجازه نمیداد همه سنگرها را یکی یکی ببینم. هنوز نیروهایم را به جلو انتقال نداده بودم و این خاکریز کوتاه و متصل به دژ نهر جاسم در اختیار نیروهای لشکر المهدی از استان فارس بود که آنها شمس الله شهبازی و اسلامی را نمی شناختند. شاید اثر موج انفجار بود که به یاد نمی آوردم آن دو را داخل کدام سنگر گذاشتم. داشتم ناامیدانه برای آوردن نیروها از دو ایجی به جلو برمیگشتم که به شکل کاملا اتفاقی دیدمشان. به سنگر که نزدیک شدم بین ما یک خمپاره 60 فرود آمد. اسلامی در جا به شهادت رسید، اما شهبازی خودش را داخل سنگر کشاند و تکیه بر دیوار سنگر داد و زیر لب با صدای لرزان و منقطع شهادتین گفت و خیلی زود ساکت و خاموش شد. تکانش دادم. هیچ اثری از خونریزی و زخم در سر و صورت و تن او نبود. دکمه پیراهنش را باز کردم. یک ترکش ریز به اندازه یک نخود به قلب او خورده بود و حتی یک قطره خون از آن سوراخ بیرون نمی آمد. با کمک نیروهای لشکر المهدی آن دو نفر را پشت ماشین گذاشتم و در شهرک دویجی به تعاون شهدا تحویل دادم و به مقر گردان برگشتم تا گردان را به جلو ببریم. بچه‌ها پرسیدند شمس الله چه شد؟ گفتم گذاشتمش جلو. و از آنجا که می‌دانستم سخت در دل بچه‌ها جا دارد و شهادت او روی روحیه آنها بی تأثیر نیست، واقعیت را نگفتم. با مالمیر و محجوب بچه‌ها را دم غروب به نهر جاسم بردیم. در طول مسیر از شهرک دویجی تا خط چند نفر بر اثر ترکش توپ و خمپاره به شهادت رسیدند. شهدا را کنار مجروحان می‌گذاشتیم تا نیروهای تعاون از عقب بیایند و آنها را به دویجی ببرند. در همان خاکریز کوتاه مقابل نخلستان مستقر شدیم. آتش از سه طرف روبرو یعنی نخلستان و سمت چپ یعنی اروندرود و جزیره امتبیل و سمت راست یعنی کانال پرورش ماهی می آمد. هر که در آن شب به خط آمد از لحاظ روحی خود را برای شهادت آماده کرده بود. تعداد کمی که بعد از مرحله دوم عملیات خسته شدند یا بریدند می دانستند که نهر جاسم آخر خط است. سمت راست ما چند لودر و بلوزر میان خاکریزی نصف و نیمه مانده بودند. از بچه های مهندسی شنیده بودم که هر لودر و بلدزری به خط آمد سالم بر نگشت. نیروهای تازه وارد به دلیل تاریکی مطلق گاهی پا روی مجروحینی که در خط مانده بودند می گذاشتند و مجروحین صدایشان در می آمد. از بوی تند باروت و گاز شیمیایی دوباره اغ زدم و بالا آوردم. سرگیجه و تهوع کلافم کرد. قدم از قدم نمی توانستم بردارم. همانجا ماندم و محجوب نیروها را برای درگیری با دشمن و عقب زدن آنها به سمت نخلستان برد. من در کنار دو بیسیمچیم بودم. با آن دو گفتم که وضعیتم را به عقب اطلاع ندهند. کاری نمی توانستم انجام دهم. فقط بچه ها را که میان تاریکی محو می شدند می دیدم تا از شدت درد از هوش رفتم. نیمه شب با صدای انفجارها بیدار شدم. فکر می کردم که روز شده. همه جا روشن بود اما روز نبود. تانک ها از سمت راست نخلستان جلو آمده و پروژکتورهایشان را روشن کرده بودند. صدای شلیک آرپیجی و تیر مستقیم تانک نشان می داد که درگیری تن با تانک است. به زحمت با کمک قیاسفند یکی از بیسیمچی ها به سمت نخلستان ها حرکت کردیم. بچه ها پشت کرد ها و پستی و بلندی داخل نخلستان سنگر می گرفتند و شلیک می کردند. شیخ سعادت روحانی گردان را دیدم که پایش قطع شده بود و دو نفر او را روی زمین می کشیدند و به عقب می آوردند. نزدیک طلوع آفتاب محمد حسین محجوب تیری به سینه‌اش خورد و افتاد. زمانیان، خدا رحمی و بیشتر بچه ها آن شب به شهادت رسیدند و پیکرشان در کنار مطلب قیصری و شهدای گردان حبیب ابن مظاهر روی زمین ماند. آن شب تلفات دشمن چند برابر ما برآورد شد. الحاق به دلیل نیامدن یگانهای مجاور صورت نگرفت و آن شکاف همچنان میان دو محور چپ و راست باقی ماند.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ستاره شکفته باد، اگر چه برده ای نامم را تو از یاد. چراغ چشم تو ستاره شکفته باد، اگر چه برده ای نامم را تو از یاد. جدا کردی در آتش هجران، رها کردی ای چهره تو آینه من، مهر تو باشد در سینه من. ای آن که رفتی از برابرم، هرگز نمی روی ز خاطرم. سر تا پا اشکم از گریه لرزان، چون تک درختی در زیر باران. اگر چه برده ای نامم را تو از یاد. چراغ چشم تو ستاره شکفته باد، اگر چه برده ای نامم را تو از یاد.
ساعت 15 را اعلام میکنم از پخش رادیو نمایش و از همه شما عزیزان دعوت میکنم نمایش بازی خطرناک رو بشنوید از تولیدات مرکز اصفهان.
گروه نمایش تولید صدای مرکز اصفهان تقدیم میکند.